أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاثر الباقریه و الاثار الجعفریه و الحجج الرضویه و الجود التقویه المعاصر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنغاوة النغويه والهيبه العسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهادي المهدي. اللهم صل على محمد. بهم نتولى ومن ادائهم نتبرأ الى الله. خب در این ماه شریف رمضان المبارک موفق شدیم به حول قوه الهی، حول محور حقوق خدای متعال با هم صحبت کنیم. در این چند شب، در این نیمه ماه، از حقوق خدا دو حق رو، یکی مفصلتر حق تقوا جز اساسی ترین حقوق الهی، و بعد حق جهاد یعنی مبارزه برای احقاق حقوق الهی، جهاد مبارزه با کافر به حقوق الهی، یه مقداری شبهای گذشته صحبت کردیم. البته حق جهاد همچنان بحثش نیمه کاره باقی موند. خیلی ما در آیات قرآن و روایات شریف اهل بیت علیهم السلام راجع به حق جهاد، راجع به جهاد ابعادش، عللش و راجع به این حق خیلی هنوز بحث ها داریم که باید داشته باشیم. بسیاری از صحبت ها را هم قبلا با هم مرور داشتیم، ولی چون اجازه بدید ما این ماه مبارک بتونیم یه دور، اگرچه اجمال، بخشی از حقوق رو بتونیم مرور بکنیم، یه مقداری همانقدر که طرح بحثی بشه، رفقا دیگه هر کدوم تمایل داشتن خودشون انشالله پیگیری میکنن، بحث رو دنبال میکنن. حقی که عرضم به حضورتون که دیشب دیگه خاتمه این بحث بود، حق جهاد بود. یه روایتی رم در این باره من عرض بکنم، این بحث رو ببندم بریم وارد حق ولایت و حاکمیت بشو. یکی از فرزندان آقا موسی بن جعفر علیه السلام در بصره قیام کرده بود و با بنی عباس درگیر شده بود. مأمون خب رو دستگیر کرد و عوامل مأمون دستگیر کردن، و بعد خب اینا مأمونا استفاده سیاسی میکرد. مأمون آدم خیلی سیاسی بود. یه مقایسه ای اینجا داره که اسم ایشون هم زید بود، با زید فرزند امام سجاد مقایسه میکنه، که بعد اینجا امام رضا علیه السلام میفرماد نه، درگیری برادر من با بنی عباس در بصره مقایسهش نکن با درگیری زید. انما جاء ما جاء فی من یدعی ان الله نص علیه ثم یدعو الی غیر دین الله و یدل عن سبیله به غیر علم. در صورتی که کان زیدون و الله ممن خوطب به هذه الآیه، این فرماد این جنگی که این فرزند موسی بن جعفر کرده جنگ فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله نیست، اما جنگ ارزم به حضورتون که زید فرزند امام سجاد اونجوری نبود. مصداق این آیه بود که جاهدوا فی الله حق جهاده. در هر صورت بین نبردهایی هم که با دشمنان اسلام میشه تفاوتهایی وجود داره. به هر جنگی، به هر جهادی جهاد فی سبیل الله نمیگیم. هر جنگی، هر مبارزه‌ای حق الله نیست. اینو در نظر داشته باشیم وقتی از جهاد حرف میزنیم. جهاد فی سبیل الله مد نظر آیات شریفه و روایات ماست. اما یکی از حقوق اساسی خدای متعال که شاید بسیاری از حقوق دیگه به این حق برگرده، حق ولایت و حق حکومت خداست. تمام دعواها هم تا امروز سر همین است، همین حق حاکمیت. از روز اول شب عاشورا یادتونه امام حسین علیه السلام به شهدا قرار بود اینها همشون فردا شهید بشن و بنا هم هست هیچ کسی به مقام این شهدا نرسه، ولی این دعوا رو همونجا شب عاشورا پرده ازش برداشتن که شما میخواد یه چیزی بهتون بگم که دلتون قرار بگیره. اینا میخواستن فردا پای رکاب امام حسین به شهادت برسن. گفتن بله یا ابن رسول الله. بعد امام حسین اومدن این اصلی ترین مطلب رو عنوان کردن که میدونید چرا شیطان سجده نکرد به آدم؟ ابا کرد، استکبار ورزید. چرا؟ خب استکبار ورزید، استکبار ورزید. چرا این کار رو کرد؟ نسبت به چی غرور نشون داد؟ بعد امام حسین فرمود که علت اصلی این بود که خدای متعال نور پنج تن آل عبا رو در پشت آدم قرار داد، یعنی جانشینان خدای متعال اینجا در عالم امکان تعیین شدن از جنس انسان باشن، از فرزندان آدم. و اگر شیطان ابا کرد، سرباز زد، خاطر این بود که خدای متعال رو در این جایگاه حاکمیت و عظمت تعظیم نکنه و اولیاءش رو در همین جایگاه حاکمیت. دعوا از اول اینه، از روز اول دعوا سر نپذیرفتن حق حاکمیت خداست و حاکمیت خدا توسط حالا وارثان خدای متعال در روی زمین، یعنی ذریتن بعضها من بعد، خصوصا از آل عمران و آل ابراهیم. دعوا سر اینجاست، دعوا سر حاکمیته. یه بحث امروز و دیروز نیست، دین اسلام نیست، تشیع نیست، این فریاد همه موحدینه. پرچمیه که همه انبیاء بلند کردن این پرچم رو، ان عبدالله و اجتنب طاغوت، اجتناب بکن از طاغوت. خب طاغوت کیه؟ طاغوت کسیه که در برابر حاکمیت خدا طغیان کرده. دعوا سر حکومت خداست، دعوا سر حق ولایت و حاکمیت خداست. تمام انبیا مأمور به اینن که مردم رو لیقوم الناس بالقسط کاری کنن، قیام کنن و قسط و عدل رو برقرار کنن. بر اساس چه مدلی؟ بر اساس چه مدلی، بر اساس چه دستورالعملی، بر اساس مدل حاکمیت الهی، سبیل الله، برنامه خدا در مدیریت عالم. و خیلی عجیبه به حضرت عباس، من اصلا نمیدونم شما هر جوری به آیات قرآن نگاه میکنی، به روایات نگاه میکنی، به سیره و سنت ائمه معصومین نگاه میکنی، به داستان انبیا نگاه میکنی، هر جوری نگاه میکنی میبینی مسئله اصلی حاکمیت خداست. هر جوری نگاه میکنی، بعد مثلا الان بعد از 1400 سال بعد از بعثت اسلام یک کسی تو قم پیدا بشه بگه من مرجع عالی قدر جهان تشیع هستم و انتصابم دارم حالا به یه مرجع بزرگواری، مسجد اعظمم که در سیطرشه، بعد بگه که اسلام اصلا برنامه‌ای برای مدیریت زندگی مردم نداره، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، این حرفو به اسلام ربطی نداره. عجب. لا اله الا الله یعنی چی؟ اصلا کلمه لا اله الا الله یعنی چی؟ اصلا الله فرقش با رب، با خالق، با اله اینا چیه؟ بابا به حضرت عباس دیگه این ابتدارین ترین چیزایی که من بی سوادم بلدم. چجوری شما به این نتیجه میرسید که مقام معظم رهبری اخیراً هم دوباره اخیراً یه صحبتی تو این زمینه کردن؟ چه اشتباهیه بعضی فکر میکنن اسلام کاربرد عملی تو زندگی نداره، عینی تو زندگی نداره. دعوا سر حاکمیته، از شریعت و سلطان. یه این روایت رو به اندازه موهای سرمون تو این هیئت هی شنیدیم، منم هی تکرار کردم که ملکه بشه. شریعت و سلطان. سلطنت کی باید بکنه؟ شریعت. شریعت سلطنت بکنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی برنامه خدا باید حاکم باشه. خب یعنی چی؟ یعنی حق الله، یعنی حق حاکمیت خدا، یعنی حق حاکمیت خدا. همین نماز، همین نماز رو شما نگاه کن. بسم الله، الله اکبر. چرا میگی الله اکبر؟ این خدایی که همه هستی مقابلش متواضعه، چه نیاز داره به این که ذکر واجب ما رو ذکر الله اکبر قرار بده؟ ولا اله الا الله. مثل خیلی های دیگه ما از مهربانی خدا فقط بگیم، از کرم خدا فقط بگیم. از من خیلی تعجب کردم، دیدم بعضی از این همین دکور حرم و خیلی جاهای دیگر هم دیدم، بعضی جاها گفتن دوستان جاهای دیگر هم هست، مثلا یک کلمه رمضان شهر و توبه. بله شهر و توبه است، ولی آدم وقتی یه چیزی رو میخواد شعار کنه باید خیلی جوانه با ببینه. یعنی آقا مسئله اصلی در رمضان توبه است؟ نه نه، مسئله اصلی در رمضان توبه نیست. توبه هم بهارش رمضان المبارک، بله، ولی مسئله اصلی بردن حرف خداست. کتب علیکم الصیام. کتب یعنی چی؟ به تو واجب کردم نماز رو. یعنی چی واجب کردم؟ یعنی حاکمیتم، یعنی امر من باید برو باشه برای همه عالم. چرا؟ له الخلق والامر. چون خود من آفریدم و امر مال منه، منی مدیریت عالم مال خداست. لعلکم، تمام ماه رمضان برای اینی که تو حق الله رو در حاکمیت بشناسی. دیدی آدم و حوا تمرد کردن، وسوسه شدن به وسوسه شیطان، رفتن درختی که نباید نزدیک می شدن. آه خدا چقدر جدی گرفتی این مسئله رو. حالا یه اشتباهی کردن. تا آخر عمر بنی آدم، تا آخر دنیا بنی آدم باید 40 روز نخوره نیاشامه، به صورت طبیعی امساک کنه. حالا مسلمین که دیگه اومدن 30 روز کردن این 40 روز رو. بله چرا؟ چون حق حاکمیت خدا یه حق مسلمیه، یه حق مسلمیه. مگه میشه شما اینو نادیده بگیری؟ هنالک الولایة لله الحق
همون شد،
همین الولایة لله الحق. هو خیر و ثوابن و خیر و عقبن، بهترین ثواب و بهترین عقوبت هم کسانی میبرن که از این جایگاه اتصال امر کنن، اطاعت کنن، حق ولایت. الولایت لله الحق، راجب حق ولایت خدا، حق حاکمیت خدا، حق دستور و فرمان خدا حرف میزنیم. تو این دنیا خیلی ها با ما دستور میدن که حق ندارن دستور بدن. کیه که مثلا یه جوری آقای ظریف تو این رسوایی بگم قرن، تو این نمایش خیمه شب بازی، من هرچی فکر میکنم میبینم چیزی به نمایش خیمه شب بازی بیشتر شبیه نیست. که الان شما تو این الان دیگه خیلی صنعت نمایش خیمه شب‌بازی برای بچه های امروز خیلی عرضم به حضورتون که مصداق و اینها خیلی نداره، ولی زمان ما که نوجوان بودیم و جوان‌تر بودیم خیمه شب‌بازی خب فرق داشت با تئاتر، فرق داشت با سینما، با فیلم سینمایی. یه عروسکایی رو برم داشتن تو دستاشون میکردن، حالا با یه ارتباطاتی و فلانی و حرفای ادا اطفارایی و دلغک بازی و اینا، اون خیمه شب بازی، این نمایش خیمه شب بازی برای مشغول کردن سرگرم کردن مردم، سیاه بازی. هر چی فکر میکنم این توطئه آقای روحانی و جبهه اصلاحات ایران چیزی جز نمایش خیمه شب بازی نیست. یکی رو مترسک کردن این وسط تا به اهدافشون برسن، تا به ادامه قدرت، دعوا سر حاکمیت دیگه، تا ادامه قدرت. بعد وقت وقتی داره آقای ظریف توی این نمایش خیمه شب بازی صحبت میکنه، یه جوری از رابطش با کری حرف میزنه و رابطه کری با خودش حرف میزنه، آدم فکر میکنه اینا دوتا همکارن، توی یه نظام حکومتی دارن کار میکنن، هوای همدیگر رو دارن، به همدیگه هم دارن میرسونن. آقای ظریف، بله جواد، جواد جون میگه کریه من گفت جواد، ظریف ما میگیم. حیف این نام، نام حضرت جواد الائمه، اون امام مقتدر، بشر چه کسی میره من گفت جواد. این مثلا هواپیماهایی که الان داره میره سوریه میاد، پروازاش ایرانیر داره میره میاد، نوتم نه اینجوری نیست، ماهانه، مثالش رو زدم. یا مثلا جواد این اسرائیل بود مثلا فلان موضع شما رو زدا، چقدر هوای همدیگر دارید شما. اصلا انگار نه انگار که ما نه یک قرن، نه یک میلیون سال، نمیدونم چند هزار سال، نمیدونم چند میلیون سال، از آغاز به بعثت انبیا تا امروز دعوا سر حاکمیت خدا داریم. شما چجوری حاکمیت دشمن خدا رو پذیرفتی؟ با هم همکار شدید؟ ایشب عرض کردم شون قائل به اصلا تنش نداشتنه، این اختلاف نداشتن، تنش نداشتن، با اینکه خودشون هم قائلن ما بالاخره ایران از قدیم الایام، تاریخ ایران، مثلا لیلاز میگفت مثلا از قدیم هم مثلا ایران با عربستان یه تنش هایی داشته، اینا هست همیشه، ما بیایم این تنش ها رو تبدیل به رقابت کنیم، اون عقلش هم اینقدر میدرسه که تو اونم آدم کمی نیست. ولی شما وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایرانی، میگه من از روز از فردای روز پیروزی از بندگان در آزادسازی خرمشهر، از فردای فتح خرمشهر من اومدم رفتم تو وزارت خارجه و تا امروز. و شما برید ببینید وزارت خارجه از فردای فتح خرمشهر چه سیاستی رو دنبال میکرد. اون که دیگه چیز سختی نیست. دولت حاکم کی بوده؟ اون موقع سازمان سیایی که الان من نمیدونم درسته این شایعه یا نه، لعنت خدا بر کسی که این ضیافت شوم رو رقم زده. اگر درست باشه، اگر درست باشه که مثلا یه مقام امنیتی ما بره شمخانی دیگه تو خبرها اومده، بره مثلا در خانه نخست وزیر عراق بره با رئیس سازمان سیا دیدار کنه، یعنی چی؟ شما که میگفتی تقابل بین نظامیگری و دیپلماسی، حالا چی شده که عوامل امنیتی شما دارن رفتارهای دیپلماسی میکنن؟ چه خبره؟ اگر به فکر این هستید که جایگزین حاج قاسم سلیمانی کسی رو قرار بدید، قطعا اون کسای شمخانی نیست، اصلا نیست، هیچ جوره اینا به هم نمیخورن. زندگی حاج قاسم رو ببین، زندگی آقای شمخانی رو برو ببین، زندگی آقای شمخانی زندگی پنهانی نیست. خدا نکنه این شایعه درست باشه، خدا نکنه یک دروغ بزرگ باشه، والا این یه خیانت بزرگ روی خیانت بزرگ دیگه، یه رسواییه. این 10 ساله دولت اصلاحاته. دعوا سر حاکمیت خداست. ما چرا راحت جان میدیم؟ و به خاطر این که این حق الله باید احقاق بشه، باید مطالبه بشه، باید استیفا بشه. الولایت لله الحق، الولایت لله الحق، سوره مبارکه کهف 44. هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اگر اومدی تحت ولایت خدا قرار گرفتی، این حق الله رو بهش ادا کردی، حقش رو ادا کردی، و وقت ثواب و خیر و این حرفا و عاقبت خوش در انتظارته، والا نیست. سوره مائده انما، انما میدونید هست، اینجا هم همین بود. الولایتو، خود این کلام با الولایتو شروع میشه، یعنی چی؟ الولایتو لله الحق، خودش انحصاره و تأکیده بر این انحصار. در اینجا هم همین جور، سوره مائده 55، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم راکعون. انما ولیکم الله یعنی حق، یعنی حق ولایت، یعنی حق حاکمیت. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونایی که اقامه صلات همین خدایی رو میکنن که حق حاکمیت با اوست، زکات فرمان همین خدا رو میبرن در مدیریت روزی مردم که حق حاکمیت با اوست، و هم را که اون و در مقابل او تو تواضع میکنن، تذلل دارن، خضوع میکنن. این نما هم داره اولش، انما ولیکم الله. حالا شما این انما ولیکم الله، این آیه ما رو کجاست؟ 55 آشنا نیست؟ این یه آیه بعد از همون آیه مخصوص شما ایرانی هاست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه.
همونجا خدای متعال وقتی از ایرانی های آخر الزمان صحبت میکنه، مسئله اصلی که باید الان، یعنی 1400 سال قبل از بعثت آخر الزمانی، بعثت آخر الزمانی اسلام 1400 سال پیش، باید پیغمبر اکرم، اصحاب پیغمبر به نقش ایرانی ها در این زمان نسبت به حق الله توجه پیدا می کردن. این عجیب نیست؟ من یرتد من کمن دینه فصوفه یعت الله به قومن یه بون و یه بونه. اینو پیغمبر، امیر المومنین، امام صادق، امام کاظم، امام باقر علیه السلام فهمود این مخصوص ایرانی هست آخر الزمان. یا الان بحثاش رو جاهای دیگه کردیم، تو بحثای ظهور و فرج و امام زمان و بحثای جنگ و جبهه و جهاد و شهادت، تو این هیئت الحمدلله مصطفی بهش پرداخته شده. خب حالا مسئله ما ایرانی ها چیه؟ آقا احقاق حق الله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. اینا کیان؟ الذین یقیمون الصلاة. یقیمون الصلاة یعنی چی؟ یعنی کسانی که حق ولایت خدا و حاکمیت خدا رو ادا میکنن. فرمود اقامه صلات یعنی اقامه ولایت ما. اقامه ولایت ائمه چیه؟ ائمه برای چیه؟ فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعتشون رو چرا مقرون کرد با اطاعت از خودش؟ به خاطر اینکه اطاعت از اونها اطاعت از احکام همون خداست. ما ينطقون الهوى ان هو الا وحی یوها. پیغمبر هیچی از خودش نمیگه. امیرالمومنین، ائمه معصومین، امام زمان، هیچ کدومشون، ولی یه فقیه، از خودشون حرف نمیزنن. چرا؟ چون حق حاکمیت با خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همون امیرالمومنین علیه السلام. این یعنی اثبات حق الله. کدوم حق؟ کدوم حق خدا؟ ولایت الله، حاکمیت خدا، مالکیت خدا، حکومت خدا. یه جمله امام دارن می‌فرماد السلطه والولایه مختصتون بالله تعالی به حسب حکم العقل فهو تعال مالک الامر والولات بالذات من غیر جعل و هی لغیره تعالی به جعله و نسبه. خود خدای متعال که حق حاکمیت، حق سلطنت، حق با اوست. چرا؟ به حکم عقل. حکم عقل. این دلیلی که خدا در قرآن میاره، درسته ما به عنوان نقل استفاده میکنیم، ولی یه دلیل عقلانیه. آقا خودش آفریده. چند بارم خدا این دلیل رو میگه. برای چی باید شما از من اطاعت بکنید؟ حق حاکمیت من رو گردن بگذارید. چرا؟ چون له الخلق والامر. عقلانیه آقا جون. یه کسی یه چیزی درست میکنه، خودش هم مدیریتش میکنه، خودش هم به نتیجه و اینها میرسونه. ما که در عرض خدا نیستیم بشینیم تصمیم بگیریم حالا بندگی باید بکنیم یا بندگی نباید بکنیم. که انا لله، ما مال خدا خداییم. بعدش هم انا الیه راجعون. اونجا هم که الملک یوم اذن لله، اونجا هم که بریم که دیگه همه چی دیگه در اختیار خود خداست. معلومه تو تا چهارتاست. تو دنیا هم همینه. همینایی که الان ادعای حاکمیت عالم رو دارن، ادعای ولایت و سرپرستی عالم رو دارن، مگه غیر این میگن؟ اینا میگن که ما رعیت مان، ما باید بگیم. چرا؟ چون ما زور داریم، چون ما قدرت داریم. خواسته اینا خلق نکردن مردم و مدعی حاکمیتن. اونی که خلق کرده، اونی که روزی میده، اونی که اداره میکنه، اونی که این صنعت رو ایجاد کرده، چطور حاکم نباشه؟ فرماد هذا السلطه والخلافه والولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلانیه. درست شد، هم عقلیه
فسلطنه به شؤونها و فروعها لهم من قبله تعالی. پیغمبر حکومت میکنه، امام معصوم حکومت میکنه، ولی فقیه حکومت میکنه، بر اساس چی حکومت میکنه؟ از قبل ولایت الله و حکومت خدا حکومت میکنه. همه اینها حاکمیت خدا رو استیلا میدن در عالم، تسری میدن در عالم. ادامه سوره مؤمنون. فتعال الله. خب این الله کیه؟ ببینیم وقتی ما میگیم لا اله الا الله، الله فتعال الله، بس بلند مرتبه است الله، نه فتعال الرب، فتعال الخالق، فتعال الرازق که هست، اونا درست از نظر معنایی درست میشه، ولی استفاده نمیشه. اینجا استفاده از الله میشه چون لفظ جلال است، برترین اسم الهیه که در به جایگاه حاکمیت و ولایت خدا اشاره داره. تعال الله الملك الحق، فتعال الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. چقدر این آیه زیبا و با عظمت و دقیق و درست. فتعال الله الملك، و ملک این چی؟ همین که شما میگید، حاکم، مالک، سلطان. فتعال الله الملك الحق المبين، ملك الحق، حالا مبین اینجا نیست، ملك الحق یعنی این مملکت داری او، حاکمیت او، ولایت او، سرپرستی او به حق است، اصلا حق الله است این حاکمیت. چرا؟ چون لا اله الا هو، هیچ خدایی جز او نیست، رب العرش الکریم. رب یعنی چی؟ این ایجاد کنی، پرورش بدی، بزرگش، اربابش، همه کارش، این میشه حق الله. خدا یا فرقان 26، الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوم علی الکافرین عسیرا. اون روز یعنی قیامت، اون ملک، اون سرزمین دست خدای متعاله. و کان علی الکافرین رحمان، رحمان نسبت به مؤمنینه. و کان علی الکافرین عسیرا، برای کافرین اون روز خیلی سخت خواهد بود. کافر یعنی کی؟ یعنی کسی حق حاکمیت خدا رو انکار کنه. قیامت اونهایی که حق الله رو، یعنی حق حاکمیت، حق ولایت خدا رو نادیده میگیرن. آقا شما الان داری راجب چی طرف، راجب توحید با ما حرف میزنی؟ نه بابا، به حضرت عباس دارم راجب مسئله خیلی خیلی روشن اجتماعی حرف میزنم، چون الان دعوا سر اینه. همین الان برای انتخابات دعوا سر اینه. میگه آقا دوگانه همین ملعون ظریف، ملعونین جبهه اصلاحات اومدن یه فضایی رو در کشور ایجاد کردن، ایجاد کردن هم تموم شد. فکر نکنی نه، اینها موفق نشدن، اینها چه شد چه نشد. نه آقا جون، زمینش رو ایجاد کردن، 3 ساعت یه ریز حرف زدن، دروغ و راست و قاطی کردن، با انواع و اقسام بیماری های جنگ روانی اینها رو آمیخته کردن. اون ضربه ای که باید این منافقین بزنن زدن. راست میگی، الان باید جوابشو بدی. یه بنده خدایی، نمیدونم کدوم بزرگوارم هست، نمیدونم تعدادی پیام به من داده، آه فلانی چرا مثلا این آیه قرآن، این آیه قرآن، این آیه قرآن ما رو کرده مثل
حالا من که اصلا یه طلبه جزء بی سوادی هم، یه کجا هم عددی نیستم، میاد آیه علماء بنی اسرائیل رو میخونه که مورد لعنت خدان، که شما هم الان مورد لعنت خدایید، چرا راجع به این مسئله ای که مثلا توی حساب طلبه های حسابی مسئله ای، چرا شما مردنه، چرا چه میکنید، این آبروی ماست، این حوزه علمی خودم، خدایا صد برابر یه فتنه دیگه ای رو دامن زدن، با این 2 میلیونه 1 میلیونه دارن رد گم میکنن. عاشق حواست هست؟ میگه اون اصل و ول کن، به این بپرداز. الان حوزه علمیه باید بلند شه از حلق حاکمیت خدا دفاع کنه، یا از آبروی خودش. از خون حاج قاسم سلیمانی و هزاران شهید مدافع حریم اسلام دفاع کنه، یا از آبروی خودش خجالت بکشید. اینا صریحا دارن حق الله رو ضایع میکنن. میگن مردم تو انتخابات بعد تصمیم بگیرید، میخواید حکومت رو بدید به فرمانده میدان؟ فرمانده میدان کی آقا جون؟ حاج قاسم سلیمانیه فرمانده میدان؟ نه، همه میدونن فرمانده حاج قاسم سلیمانی ولی یه امر مسلمین نایب امام زمانه. او بود که حاج قاسم سلیمانی رو تو میدان نگه میداشت، او بود که سیاست کلان این نبرد مقاومت رو مدیریت و فرماندهی و تدبیر میکرد. همه اینو میدونن. احترام ظاهری رو نسبت به نام و اسم و عنوان رهبر انقلاب توی این مصاحبه ننگین حفظ میکنن، ولی بعد میان میزنن. چی رو میزنید؟ نبرد جبهه حق با باطل سر چی بود؟ 160 کشور رو امریکا بسیج کرد، گفت برید از سوریه و عراق هم شروع کنید. چرا جبهه مقاومت بشکنه؟ چون اگر جبهه مقاومت شکست، دیگه چیزی به نام حکومت اسلامی در این سرزمین نخواهد بود. بیت المقدس حق الله هست یا نیست؟ انقلاب اسلامی جز حقوق خدا هست یا نیست؟ اینها با یه بازی سیاسی، با یه نمایش خیمه شب بازی، همه اصول شما رو زیر پا گذاشتن. میگه بیا برو من دفاع کن، حوزه علمیه بالغه، خودش از خودش دفاع کنه. اونی که از حقش دفاع نمیشه حق اللهه، حق ولایته. بشین این 3 ساعت رو گوش بده که همه دارن گوش میدن تا بفهمی یعنی چی. بشین این بازیگریه جلوی دوربین فیلم برداری، نه صوت، بازیگری ظریف رو ببین تا بفهمی یعنی چی، تا بفهمی اینا چه ضربه‌ای به اسلام زدن، چه ضربه‌ای به دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول 40 سال زدن. مردم رو وارد یه دوگانه بکنیم که یک طرف جبهه حق باشه. خب نبرد میدان یعنی چی؟ حرف حاج قاسم سلیمانی و حاج قاسم سلیمانی ها در این نبرد چی بود؟ ما حاکمیت طاغوت رو نمیپذیریم، ما حاکمیت داعش، این سگه قلاده به گردن وهابیتی که خودش نوکر صهیونیسته نمیپذیریم. پس حاکمیت کیو میپذیرید؟ حاکمیت خدا رو. تحت ولایت چه کسی؟ تحت ولایت نایب امام زمان. خجالت بکشید، دست بردارید، یک کمی بصیرت داشته باشید. عوض این که همه فریادها یک صدا بر علیه کسانی بشه که حق الله رو زیر پا گذاشتن، حق اولیاء خدا رو زیر پا گذاشتن، حق این انقلاب اسلامی و ولی فقیه رو زیر پا گذاشتن و حمله همه جانبه میکنن و مردم رو دارن دو دل میکنن، تردید درشون ایجاد میکنن، تشویش در اذهانشون ایجاد میکنن. همتون بر سر اینها فریاد بکشید. میگه بیا برو از حق حوزه دفاع کن. حوزه قیم نمیخواد، مدافع هم نمیخواد. حوزه بزرگتر داره. اونی که باید از حق حوزه دفاع کنه مراجع تقلیدن. علما اعلامن. من این که دارم میبینم هزاران نفر از اولیا خاص خدا بدنشون قطعه قطعه شده، نه هزاران نفر. قاسم سلیمانی محصول دفاع مقدس، خود مقام معظم رهبری هم تصریح کرد به این معنا، دفاع مقدس یک چنین فرماندهی رو بار آورد، محصول 240,000 خون شهید این مقاومت، این مبارزه، این مدیریت، این بینش عمیق، این تدبیر، این کیاست، این سیاست، این شجاعت، این عزت، این غیرت، این شرافت. و وقتی شما قاسم سلیمانی رو میزنی، یعنی خون نزدیک 300,000 شهید و زیر پا له میکنی. تا خواب غفلت بیدار شو، بیا و از حق خدا دفاع کن. تو چرا در حساب من پول ریختی؟ به من اهانت شد. عجب، تو جای دیگه به اهانت نشد؟ بس برداریم. آخه تا که آدم بی بصیرتی؟ روایت پشت روایت، آیه پشت آیه میفرسته که شماها اون جایی که باید فریاد بزنید ساکتید. اینجا نیست اون جایی که باید فریاد زد. بفهم داره بازیت میده. میخواد حوزه علمیه رو مشغول این سنارسیشه بکنه؟ کارش رو پیش ببره. کی داره اینو مدیریت میکنه؟ همون که الان استعفاشو به دروغ میده ولی از حیز انتفاع ساقط نمیشه. من تعجب میکنم واقعا از قوه قضاییه، از این فاجعه سیاسی و امنیتی چند روز داره میگذره. امروز آقای نماینده قوه قضاییه میاد صحبت میکنه، میگه دادستان تهران داره پیگیری میکنه و تاکنون یک نفر هم بازداشت نشده. مگه میشه؟ ما 20 نفر رو ممنوع الخروج کردیم. 20 نفر ممنوع الخروج شدن، چجوری یک نفر هم بازداشت میشه؟ یعنی چی؟ والا به حضرت عباس من نمیفهمم. مگه اینا بازی با امنیت مملکت نکردن؟ مگه اینها بستر ناامنی دوران انتخابات رو فراهم نکردن؟ یعنی چی ما هیچ کس رو بازداشت نکردیم؟ قوه قضاییه یعنی چی؟ من نمیفهم. آقای رئیسی یعنی چی؟ این اتفاقی که زمین و زمان داره محکوم میکنه، دوست و دشمن داره محکوم میکنه، یعنی چی ما تا حالا یک نفر هم بازداشت نکردیم؟ یعنی چی این موضوع به داستان تهران مربوط شده؟ مگه این مسئله تهرانه؟ مگه این مسئله ملی نیست؟ چه ربطی به تهران داره؟ دفتر بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و تیم رسانه رئیس جمهور یک مملکت و یک جریان حزبی کلان در یک مملکت وقتی یه اقدام ملی انجام میده، یعنی چی دادستان تهران ورود باید بکنه؟ من نمیفهمم. ما از شما خواستیم برید انتقام خون حاج قاسم رو بگیرید تو مجامع بین المللی، چیه که الان نفهمه کاری که اینها کردن صد برابر از ترور حاج قاسم بدتر بود؟ کیه که نفهمه اینو؟ چون ترور حاج قاسم او رو زنده تر کرد، اما اینها با تقطعه حرکت، هدف، آرمان و عمل و جهاد حاج قاسم سلیمانی ضربه‌ای میزنن به حاج قاسم سلیمانی، به مکتب سلیمانی، به دین سلیمانی، به خط سلیمانی که باید ادامه پیدا بکنه، که این ضربه رو امریکایی‌ها با بهبادشون نتونستن بزنن، با قطعه کردن در بدن قاسم سلیمانی نتونستن بکنن. بس دیگه تو رو خدا. کیه که نفهمه این بازی چیه؟ ما هیچ کس رو بازداشت نکردیم. چرا بازداشت نکردیم؟ مسئولین امنیتی چرا به هیچ کس نرسیدن که بازداشت؟ بازداشت، نه زندان، نه حکم اعدام، بازداشت که بگیم بیم بیم بارم سوال کنن ازش. آه چه تو ممکنه یه چنین پدیده ای شما از نظر قانونی دست و پالتون بسته باشه بخوادی از یه نفر سوال رو جواب بکنی؟ بابا تو همین قوم یکی میزد تو سر یه آدم سیاسی، همون شبش 10 نفر رو بازداشت کردن. پای سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی 2 نفر باشدن سوال کردن، همون روز بازداشت کردن طلبه ها رو. چرا سوال کردی؟ چرا سوال کردی بازداشت شدن؟ انتخابات یک مملکت رو اینها به مخاطره انداختن، به مشکل انداختن.
این ما کسی تا حالا بازداشت نکردیم. بعد از این برم میگن آقا شما چرا به این چه میدونم حساب کتابه؟ ول کنید تو رو از تباز. جنایتی که جنایت سیاسی امنیتی که اینا کردن خیلی بزرگتر از این خبط و خطاب و اصلا این بازیه که راه انداختن با این چندرغاز وارز کردن تو حساب طلبه ها. اصلا اون پدیده درست میکنی برای خودت؟ مسئله اصلی رو بچسب، اولویت رو بفهم. همون کسی که طراحی این نمایش خیمه شب بازی رو میکنه میاد حساب شما رو چرب میکنه، چون از استادش یاد گرفته بخواد دهن ببنده باید خرج کنه. وحشید آخه آدم بعد از 40 سال ببینه اونی که انقلابیه هنوز نفهمیده از کجا داره میخوره. این عصبانیت داره. اینکه دشمن چه غلطی بکنه والا به خدا عصبانیت نداره، اما اونی که خودی بازی بخوره از بازی دشمن عصبانیت داره. امیرالمؤمنین خودشو نزد بگه وای از معاویه، خودشو زد گفت عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین. یعنی بین این آدمایی که من دارم مثل عمار کو. خودشو میزنه، گریه میکنه، نه از دست معاویه، از دست دوستانش، از دست شیعیانش، از دست انقلابی ها. به ما توهین شده. خب توهین شده به تو، فقط توهین شده. خون 300,000 شهید زیر پا له شده. تو مهمتری یا 300,000 شهید؟
اون یکی توی این شبکه برای چیه اسمش، همین بازی‌های انتخاباتی که شروع شده هنوزش که نرفته اسم بنویسه، هنوز اتفاقی نیفتاده، راه افتاده و چه میدونم مسئول رسانه‌ای کیک ورشته زده، مثلا حالا رئیس مجلس یه دونه توییت زده مثلا محکوم کرده این قصه رو، من اصلا خودم توییتش رو دقیق نخوندم نمیدونم چیه، فقط یه مطلبی راجع به حاج قاسم گفته و اینا، برداشته توی کانالش برجسته کرده و تیت کرده و فلان و این حرفا، مثلا که اینا دارن بهره برداری انتخاباتی میکنن در دفاع از حاج قاسم سلیمانی، اینو میخوان بهانه کنن که انتخابات رای. خجالت بکش بچه جون، تو چند وقته آدم انقلابی و سیاسی شدی؟ چند تا عملیات تالو شرکت کردی؟ چقدر رفقات به کنار دست تیکه تیکه شدن؟ اینکه یه رزمنده از رفیق و همسنگر و همراز و همدل و همنشینش دفاع بکنه، این داره حرکت انتخاباتی میکنه، اینو میزنی عوض اینکه جای دیگر رو بزنی؟ خجالت نمیکشی؟ من اصلا نمیدونم قالیباف میخواد رأی بیاره، اصلا میخواد ثبت نام بکنه، میخواد ثبت نام نکنه، میخوان بهش رأی بدن، میخوان بهش اصلا اینا مهم نیست. رئیس مجلس از حاج قاسم سلیمانی باید دفاع میکرد، وظیفه‌اش بود و دفاع کرد، تازه خیلی هم کمه، چون همسو بود باش، هم قدم بود، هم نفس بود، هم راز بود، خیلی از جلسات من اطلاع دقیق دارم. اگه دفاع کرده حالا این میخواد تو انتخابات چیکار کنه، بزنید بچه حزب الله یا بزنید ساکتش کنید. اه. چه نگاهیه؟ چه نگاهی حاکم بر جبهه و جریان ارزشی و انقلابیه؟ عوض که همه تو متحد بشید بر علیه این توطئه‌ای که اینها کردن، بنشینید تدبیر کنید، بشینید راه رو آخه اصلا بنشینید آنالیز کنید اینا چیکار کردن، با این نمایش خیمه شب بازی چه کار کردن، چی رو زدن، چه هدفی داشتن، اصلا اینو تبیین کنید تا بعد بتونید بزنید باش مقابله کنید، باش مبارزه کنید، مصادرش رو شناسایی کنید، منشأش رو پیدا کنید. من بچه جنگم، بعضی وقتا بعضی ها تو جبهه لا اله الا الله مگه نداشتیم؟ اونجا هم داشتیم، وسط خط مقدم، اونجایی که باید با دشمن بجنگه، شروع میکنه درگیر شدن با خودی. برای چی با خودی درگیر شدی؟ تو جبهه ای، روی اسلحه رو میگیره طرف خودی. بازی سیاسی یه حد و حدودی داره دیگه. این آقایونی که میخوان کاندیدا بشن برای ریاست جمهوری، کسانی که میخوان انتخاب کنن چه میدونم لیدر رسانه شون بشن و نمیدونم گوینده شون بشن و نویسنده شون بشن، حواستون جمع باشه، اینا رو مدیریت کنید. یکی این ور میدون میگه آقا ول کن اصلا اون بچسب موضوعی که آبروی من الان مثلا رفته، لباس من الان خدشه‌دار شده، لباس تو مهمتره یا پیکر اون ولی خدایی که به قول مقام معظم رهبری با عظمت ترین جهاد رو موفق شد و با عظمت ترین شهادت رو لایق شد، پیکر اون مهمتره یا عمامه من و تو؟ که اگر بگیم مثلا آبروی من و تو مثلا به مخاطره افتاده باشه، از این ور اینجوری بزنیم، به بحث ماه رمضان حق الله. من کاری ندارم به این که چقدر تو این هیئت کسی شرکت میکنه، چقدر تو این فضای مجازی دنبال میکنن، کی تحویل میگیره کی تحویل نمیگیره. من به فکر آخرت خودم اومدم و مردم و سرم رو گذاشتم رو زمین، میگم خدایا من اینو فهمیدم، اون چیزی که الان داره نادیده گرفته میشه حق توه، و اگر حق تو نادیده گرفته نمیشد، حق دینت نادیده گرفته نمیشد، حق پیامبرت، حق امامت، حق قرآن و اسلامت، حق ولی فقیهت نادیده گرفته نمیشد. مشکل اصلی ندیدن حق تو خدایا. همین الان تو مناجات هر شب داریم میخونیم که منو تا جهنم بندازی اعلم تو انها انی احبک، ممکنه میشه دروغ بشه. ما تو این جهنم فریب، تو این جهنم دروغ، تو این جهنم جهالت، تو این جهنم بی‌بصیرتی باید فریاد بزنی من نی احبک، ما عاشق توییم خدا. لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. قرونت برم امام حسین، تو آج فتنه امت پیغمبر آخرین کلمات سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه چیه؟ لاهی رزن به قضاک. یعنی چی؟ یعنی اینجوری مقدر کردی حاکم عالم امکان راضیم، این یعنی پذیرش حق حاکمیت خدا. رزن به قضائک. تا اونجا که لا معبود سواک، این دعوا سر حق اللهه، دعوا سر حق اللهه. و این حرفا رو کی میفهمه؟ این حرفا رو زینب کبری تو کربلا میفهمه، زینب کبری تو کربلا میفهمه. مثل پروانه دور حسینش میگرده تا حسینش یک دقیقه دیگه بیشتر زنده بمونه. میبینه حسینش تمام بدنش مثل خار پشت پر از تیره، اینو میبینه، 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 میدونه. وعده خداست. دیشب با ابا عبدالله مفصل صحبت کرده، الان وقت وداع مفصل صحبت کرده. میدونه الانه که از حسینش جدا بشه. اینها رو زینب بهتر از هر کسی میدونه. شب جمعه است، برای باز شدن گره از کار نایب امام زمان من این روزه رو بخونم، برای فرج بقیت الله، تعجیل و تسریع و این حرفا نه، برای فرج فردا صبح بشه فقط فرج بقیت الله. بس دیگه، بس. اینا دیگه تا کی میخوان با دین ما بازی کنن؟ با دین ما بازی کنن، با دین ما. جهاد دین ماست، شهادت دین ماست، جانفشانی در راه امر ولایت دین ماست. این خنزیر و خوک ها تا کی میخوان با دین ما بازی کنن؟ با دین ما بازی کنن. امام زمان دیگه بیا آقا جان، بیا آقا جان، الان نایبت بخواد چی بگه آخه؟ راه گذاشتن برای رهبر انقلاب. این روزه برای شما نایب امام زمان، این روزه برای شما حاج قاسم سلیمانی، برای شما شهدا مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام. آخرین باری که از حاج قاسم به سفر می رفت و اینها، دیدید نامه می نویسن، صحبت می کنن، پیام می گذارن، اینها همه رو مکالمات و نامه ها و اینها رو مرور کردید. ولی هر جور بود حاج قاسم تو میدان، تو فرودگاه، تو اونجا دیگه خانواده، دیگه این زینبت کنارت نبود،
دیگه این دخترت شاهد نبود ببینه بابا قطع قطع میشه در آتش داره دست و پا میزنه، اینو نبود. اما کربلا زینب کبرا همه اینها رو میدونست از دیشب. اما همچی که ابی عبدالله رو زمین افتاد و شمشیر بالا برد، نمیتونه از حسینش جدا بشه. مگه فاطمه از علی جدا شد که زینب از حسین جدا بشه؟ نوشتن مثل پروانه دور ابی عبدالله میگشت، این خانم یک تن مقابل این همه نامحرم، نه جوانان بنی هاشمن، نه علی اکبر، نه فرزندان خودشن، نه عبدالله 11 ساله است، نه قاسم 13 ساله است. داره میبینه بدن عبدالله دو دستش قطعه روی زمین ذبح شده افتاده. نمیگذارم حسینو بکشید، امام حقشو نمیگذاره بکشن.